وآل الطاهرين. در واقع نسبت به بحث اجماع در نزد اهل تسنن، اهل تسنن سه تا دلیل بیان می کنند برای حجیت اجماع، اجماعی که خودشون تعریف می کنند. البته دو مرحله ما اشکال می گیریم. یه مرحله اشکال این بود که شما همون اجماعی که مورد ادعای شما هست، همون اجماع الان نمیخوایم بحث کنیم تعریفش چیه، اون اجماعی که در لسان شما مطرحه خطاب به سنی ها، دلیلتون بر حجیت اون اجماع چیه و ما میخوایم ثابت کنیم که دلیلی بر حجیت اجماع اقامه نکردن، چون دلیل یا کتابه که اون آیه رو ما بحث کردیم یا سنته که اینا معمولا به همون روایت لا تجتمع امتی علی خطأ تمسک میکنن و یا یک چیزی شبیه دلیل عقل اسمشو بذاریم و الا دلیل عقلی هم نیست. به این که احتمال خطا و احتمال کذب هر دو نسبت به اجماع اصحاب منتفیه، خود به خود بقیه هم تابع اصحاب هم دیگه، یعنی این شکلی اجماعی که صورت میگیره اگر در نزد تابع و تابعین باشه، تابع و تابعین که از تابعین تبعیت میکنه و تابعین از صحابه تبعیت میکنه، صحابه هم که خودشون حجت هم و در واقع نه احتمال که راه داره نسبت به بیاناتشون و نه احتمال خطا. اینم برمیگرده به مبنای سنی ها نسبت به اصحاب و اون احادیثی که شما هر وقت مشرف بشید مکیه، یکی از مشکلاتی که با اینها دارید نسبت به اصحابه. اینا همه اصحاب رو حجت میدونن، همه شما بلا استثناء، چه الان ابو سفیان میخواد باشه و چه امیرالمومنین. الان جوابی که خوندیم جواب رو در واقع و تموم شد، آقای مظفر بیان کرد که اگرم قبول کنیم احتمال کذب، فرضاً آدمای خوبی هم و احتمال کذب درشون راه نداره، ولی احتمال خطا رو نمیتونیم نفی کنیم، احتمال خطا و غفلت و اشتباه، چون این احتمال همیشه هست. شما هم ادعا نکردید که اینا خطا نمی کنن. عبارت رو بخونیم، الان این تیکه رو تموم کنیم. ولا عجب فی تطرق احتمال خطا فی اتفاق الناس علی رأی، بل تطرق الاحتمال الی ذلک اکثر من تطرقه الی الاتفاق فی النقل، لان اسباب الاشتباه والغلط فیه اکثر. اونم میگم چشم. و تعجبی نیست از این که در واقع در اینجا ما یه رأی داریم یه نقل. الان اینجا یه نقطه دقیقی آل مظفر میخوام بکنم. ما یه رأی داریم یک نقل. رأی فرقش با نقل اینه که نقل اخباره از یک واقعه ای و ناقل هیچ تصرف ذهنی و فکری من قبل خود در نقل وارد نمی کنه. ولی ما یک رأی داریم. رأی یعنی عقیده و یک ابتکار و یک تصرف ذهنی و فکری. اینا دو تا در واقع. الان ما در بحث نقل احتمال خطا رو قبول میکنیم، در بحث نقل احتمال خطا رو قبول میکنیم. چطور در بحث رأی و نظر و فکر احتمال خطا رو قبول نکنیم. حال آنکه احتمال خطا در فکر و رأی از احتمال خطا در نقل قطعا بیشتره، چون نقل صرف نقله، یه الفاظی رو شما حفظ میکنی نقل میکنی، ولی فکر و رأی قیاس و استدلال و فکر و نظر و تصرف ذهنی و احتمال خطا. پس آجون ما یه رأی داریم یه نقل، احتمال خطا در رأی یقینا بیشتر از احتمال خطا. شما احتمال خطا در نقل رو نفی نمی کنید، پس چطور احتمال خطا در رأی رو نفی می کنید؟ هیچ کسی نیست که بگه در نقل احتمال خطا نیست، هیچ کسی. شما از هر کسی از عقلا بپرسید، میگید آقا چطور به احتمال، شما چطور به قول معروف به نقل این آقا احتمال که احتمال خطا هست؟ میگه بله هست ولی راه دیگه ای ندارم. اینجوری جواب میده، نمیگه احتمال خطا نیست، میگه احتمال خطا هست ولی توجه نمی کنم، مثلا همون اصل اصالت العدم جاری می کنم. اصالت العدم نه به این معناست که احتمال خطا نیست، به این معناست که من برای حل مصلحت عامه خودم دیگه راه دیگه ای ندارم، مجبورم به همین خبر این آقا تمسک کنم. می فرماید که حتی اینجا نقل رو هم بزنیم به نقل متواتر، هم احتمال خطا هم هست در نقل متواتر. ما در نقل متواتر چی رو نفی کردیم؟ احتمال کذب رو نفی کردیم، ولی احتمال خطا رو نفی نکردیم. ولا عجب. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم الا يتفرغ الي احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثه واشتباههم. بله شرط کردیم، درسته که احتمال خطا مخبرین، احتمال خطا مخبرین در فهم حادثه ها جواب، در فهم حادثه، فهم حادثه غیر از نقله، فهم حادثه یعنی اون استظهاری که از حادثه می کنن. حالا اینو بذارید انشالله، چون ما اونجا یه بحثی کردیم که در خود نقل یه بار ما نقل یه مسئلهی می کنیم که عینیه و واضحه، ولی یه بار نقل مسئلهی می کنیم که چیه؟ استظهاره. مثل نقل، مثل مثلا نقل عدالت یک شخص یا شجاعت یک شخص، عدالت و شجاعت. بله اونجا بازم یک مرتبه برمیگرده به چی؟ به اون آثار حسی که مبتنی بر چی هست؟ نظره، ولی نظری که مبتنی بر مبادئ حسیه. اونجا هم نظره، ولی نظری که، چون نظر دو قسمه، یه نظری که مبتنی بر مبادئ حسیه، یه نظری که مبتنی بر مبادئ حسی نیست، بعید از مبادئ حسی، مبتنی بر مبادئ. و اونجا هم نظر هست. الان من ما تیکمون تو نقله، الان ما کار تو اون برداشتشون نداریم. بله در برداشتشون، ولی در صرف نقل احتمال خطا هست، ولی ما اون رو با اصالت عدم، الان انشالله در رسائل هم میخونید یا کتاب های بالاتر ایشون نقل نیورده که که احتمال خطا و قفلت رو با اصالت عدم از بین بریم، ولی احتمال خطا همیشه در نقل هست. نه اینجا میخواد بگی که به طریق اولا، درسته به طریق اولا، یعنی میخواد بگی شماهایی که در نقل قائلی به احتمال خطا و کسی نفی نکرده، چطور در رأی اصحاب که صرف رأیه و صرف اظهار نظر و فکر و تصرف فکری خودشونه احتمال خطا وجود نداره؟ چون فرض ما این بود که اصحاب روایتی از پیغمبر در نزدشون نیست، یعنی اجماع اینها کشف از قول پیغمبر نداره. فرض دومه دیگه، ما دو فرض درست کردیم، گفتیم یا کشف از قول معصوم و پیغمبر میکنه اجماع، این میشه قسم اول که گفتیم این حرف خوبیه، ما هم قبولش داریم که اگر اجماعیه دیگه. ولی اگر اجماع کشف قول پیغمبر نکنه، بلکه بگیم اجماع به ما هو اجماع ملاکه، اجماع به ما و اجماع ملاکه چی به ما میده؟ به ما در واقع چی میده؟ دیگه نقل نیست، چیه؟ رأیه. رأی هم درش احتمال خطا خیلی بیشتر از نقله. ولا عجب فی تبرق احتمال الخطا فی اتفاق الناس على رأیه، و تعجبی نیست، یعنی یه امر بعیدی نیست که احتمال خطا در اتفاق مردم و هم رأی شدنشون بر یک نظر و یک ایده در واقع راه داره، این احتمال خطا راه داره. بلکه تطرق الاحتمال الى ذلك، بلکه راهیابی احتمال خطا الى ذلك، یعنی الى اتفاق الناس على رأیین، بیشتر از راهیابی خطا احتمال خطا به اتفاق مردم در نقله. لأن اسباب الاشتباه والغلط فيها اكثر، چون اسباب اشتباه و غلط در فيه یعنی در رأی بیشتر از نقله، چون نقل مبادی حسیه است ولی رأی مبادی حسیه است، و یقینا در حد خطا بیشتر از حسه. ثم ان هذا الطريق الطريق العقلي او المعنوي لو فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابه الان. ثم ان هذا الطريق العقلي، هما یه طریق عقلی یا به تعبیر خود سنی ها طریق معنوی درست کردیم که این طریق رو ما نفی کردیم. اگر این طریق تمام باشه و درست باشه، فأي شيء، چرا شما الان اشکال دوم ما که در سؤال بعدی هم مطرح میکنید، چه کسی گفته که این راه معنوی و این اتفاق مختص صحابه یا مختص به مسلمینه یا علماء طائفه خاصه ای؟ شما همین اتفاق رو در بین همه مردم جهان تصویر کنید که اگر مردم جهان اتفاق رأی نه نقل، اتفاق رأی داشتن بر مطلبی، شما چه کار بکنید؟ شما بگید که اینا صحیحه و معصوم از خطا این اتفاق رأی. اگر این طریق عقلی و معنوی تام باشه، فأي شيء يخصصه، پس چه چیز این طریق عقلی رو تخصیص میزنه و منحصر میکنه در کی؟ در خصوص صحابه یا بگو مسلمین یا علماء طائفه خاصه من دون باقی الناس و سایر الامم، یا بگو این اجماع مخصوص علمای سنی ها. چه چیزی این رو تخصیص میزنه به خصوص این آقایون و شامل باقی ناس و سایر امم نمیشه؟ به چه دلیل؟ حد وسط شما موضوع رو منحصر نمی کنه، حد وسط شما موضوع رو اعم می کنه. اتفاقا حد وسطتون، علتتون، علت رو چون نقل کردید، علت موضوع رو عام می کنه. شما چرا موضوع رو منحصر کردید؟ الا اذا ثبت من دلیل آخر اختصاص المسلمین او بعض منهم بمزیت خاصه لیست للامم الاخرى وهي العصمه من الخطا، مگر اینکه ثابت بشه از یک دلیل دیگری، به اینکه مسلمان ها یا بعضی از مسلمان ها یک مزیت، یک امتیاز خاصی دارن که سایر امم اون امتیاز رو ندارن. که اون امتیاز چیه؟ معصوم بودن از خطا. مثلا مثل یک حدیث رفعی داشته باشیم، در حدیث رفع بگه رفع عن امتیته، حدیث رفع فقط مختص امت پیغمبره. بله، اگر یه حدیثی داشته باشیم که اختصت امتی مثلا به موارد منها الاسمت عن ال یا من الخطا، چنین حدیثی ما ندارید. اگر یا آیه قرآن حدیثی بالاخره باید بیارید که ثابت کنید که این دلیل عقلی شما رو چکار کنه؟ موضوعش رو منحصر کنه. خوب دقت کنید، موضوعش رو منحصر کنه به مسلمین، که دلیل خاص داریم که عدم الخطا فقط در بین مسلمان ها یا در بین سنی ها. چی؟ نه نه، اینا اجماع رو اجماع مدرکی ندارن، اصلا اجماع مدرکی مال ماست. اینا اینا اجماعشون اصلا به ما هو اجماعه. اینا میگن دیگه، اینا قائلن، اینا قائلن، سنی ها قائلن که اگر علماء ما به یه نتیجه ای رسیدن همون بهتر. الان اجماع که خوبه، الان اجماع رحمت الله علیهم، یعنی خدا رحمتشون کنه و بیها مرزتشون، اگرچه معلوم نیست، ولی بالاخره اینها به قول معروف خب بدتر از این میگن. یه چیزی دارن به نام استحسان. من اون روز این عبارتهای شافعی رو میدیدم که استحسان خیلی مانو میدن سر استحسان. ای چیه حاج آقا استحسان؟ استحسان که اقلا اجماع شامل یه چند نفر میشه. نه نه قبول نداریم ما ذوق استحسان. در نهایت باید رو اصول عملیه حاج آقا، اصول ذوق استحسان نداره، حجت نیست. نه اونا مدرک اجماعشون، ببین اجماع یه چیه؟ یه قاعده ایه، یه راهیه. ببین یه راهیه که کلی ما رو به چی میرسونه؟ به احکام شرعی. این راه رو کی تأیید کرد؟ میگن پیغمبر تأیید کرد
با این روایت.
اینجور میگن، میگن پیغمبر فرمود هر چی.
همه قبول داره این راه رو پیغمبر تأیید.
بله بله قبول داره.
خود این اجماعیه.
آره دیگه. نه میگن اون روایت دیگه، اجماع نیست، کار به اجماعش ندارن. میگن روایت رو ولو یه نفر گفته باشه نیاز نیست که،
یعنی اینا ندارن روایت که بگن چه ادعا بزنن که اینا بقیه علما اجماع بر خلافش کردن.
اونا هم خودشون اختلافاتی دارن، اونا علم رجال دارن البته، ولی این روایت رو صحیح میدونن. وقتی روایت صحیح نیاز نیست که همه علما بهش عمل کرده باشه. بله دیگه، آه دیگه، یعنی اینکه اجماع ما رو به حکم شرعی میرسونه دیگه، ولی نه اینکه اجماع از اون جهت که کشف از قول پیغمبر کنه ها. نه نه اصلا میگن کار بگو خود اجماع بمون آفرین. یعنی همان گونه که روایات کتاب مثلا صحاح و نمیم چی اینا به ما چی میرسونن؟ اقوال پیغمبر رو به ما میدن و اقوال پیغمبر برای ما حجت، البته ما قبول داریم. در کنار اقوال پیغمبر ما اجماع را هم داریم. در کنار ما اجماع شیعمون چیه؟ میگیم انشاءالله در طوله نه در عرض. اینا اجماع را در عرض آوردن، یعنی شما ممکنه هیچ روایتی و هیچ آیه هم نداشته باشید، میگید اصلا پیغمبر متعرض نشده، اصلا پیغمبر حواسش چون اینا رو میگن حاجا. پیغمبر که در نزد اینا یه آدم معمولیه، پیغمبر در نظر این حاج آقا. اینا تا ریشه های انسان شناسی سنی ها رو کار نکنیم عمق این حرفا در نمیاد. سنی ها پیغمبر رو یک انسان معمولی میدونن که بهش وحی میشده، همین که وحی هم احتمال تطرق شیطان هم هست، افسانه قرانب رو هم که قائلن. این پیغمبر در کنار پیغمبر چی هست؟ خود امت، خود اصحاب. میگن اصحاب که کم از پیغمبر ندارن، ولی وحی به یکی نازل میشد، به اونا نازل نمیشد. این شکلی قائلن تو انسان. لذا شهید مطری خدا رحمتش کنه یه عبارتی داره که میگه مشکل ما با اهل تسنن امیر المؤمنین نیست، مشکل ما با اهل تسنن خود پیغمبره. ما اگه بخواییم با اهل سنت دعوا کنیم و نزاع علمی کنیم و نمچی، سر پیغمبر دعوا داریم نه سر امیر المؤمنین. بله. ما پیغمبر، شما پیغمبر رو کوچولو کردید، کردید یه آدم معمولی که مرد رفت الانم نیستش. انک میتون و انهم میتون استناد آیات شونه دیگه، مرد الان نیستش دیگه. توسل، توسل پیغمبر اگه زنده بود توسل معنا داشت، الان که زنده نیست پیغمبر مرده. پس تو انسان شناسی اینا پیغمبر رو اونجوری که ما نگاه میکنیم نمیبینن. خوب دقت کنید، چون بعضی وقتا ما فکر میکنیم الان سنی ها به پیغمبرمون اعتقاد ما رو دارن. لذا تو بحث اجماع میگن بابا پیغمبر، فرقی بین پیغمبر و اصحابش چه فرقی؟ اون فقط یه وحی نازل میشد، الانم مرده و نیستش، همانطور که اصحاب مردن و این شکلیه. یعنی این توی علماشون ها این شکلی هست و لذا اون به قول معروف معروفه. الا الا اینا خیلی زیاده، قرن و شیطان و اینا معروفه که اینا دنبال خراب کردنه به قول معروف قبر پیغمبرن. و یکی از اشکالاتی که به کل مسلمون ها دارن وهابیت و البته خود سنی ها میگونن، نه فقط وهابیت، من قبول ندارم این فقط معتر مختص به وهابیه، انسان شناسی سنی ها کم عمقه، این بار سنگین معارف اسلامی رو نمیتونه تحمل کنه، لذا اینطوری به قول معروف بله الان نه واقعش بحث علمی شون ها، من الان آفر، یعنی میخوام بگم شما بعضی وقتا ما تا اینا رو تبیین نکنید عمق فاجعه واضح نمیشه. یعنی آقایون بعضی وقتا متاسفانه بابا این سنی هستن شناسشون خیلی الان معارفی نداره، اینا پیغمبر یک آدم معمولی وحی نازل میشد و تمام شد و رفت و فلان امام و فلان حرفا. اصلا توی این دلیل این که اینها نمی کشن با ما اینه. بله می فرماید که اگر هم ثابت کنیم از یک دلیل دیگری که امت اسلام یا سنی ها یک امتیازی دارن که بقیه ندارن، اگر این هم ثابت کنیم فإذن علی التقدیر در این هنگام با فرض این مسئله لا یکون الدلیل علی الاجماع الا هذا الدلیل الذي یثبت الاسم للأمة المسلمة او بعضها. بنابراین دوباره دلیل ما بر اجماع میشه چی؟ همین دلیلی که ثابت میکنه امتیاز خاص رو برای امت اسلام، و الا دیگه این به این نمیگن طریق العقلی المدعا، دیگه اون طریق عقلی نیست. ببین نه شما خواستید سه تا راه درست کنید، گفتید سنی ها میگن ما یه آیه داریم دلالت میکنه بر حجیت اجماع، یه سنت داریم و یک طریق عقلی، طریق عقلی شما چون ما بهش نقد وارد کردیم ناقصه، به درد مدعا شما اگر هم دلیلی و روایتی آوردید که سنی ها امتیاز خاصی دارن که بقیه ندارن، باز هم مستند اجماع چی شد؟ اون دلیل روایی نه دلیل. پس بنابراین دلیل عقلی شما باز هم ناقصه و به درد اثبات مدعا نمیخوره. و هادا رجوع، بنابراین این یک رجوعیه به مسلک الاول او الثانی، به همون دلیل اول و دلیل دوم، یعنی آیه و سنت. و لیس هو مسلک مستقلا عنهما، و مسلک فس لیس هو، یعنی این دلیل عقلی مسلک مستقلی از مسلک قرآن و روایت نیست. و بازم مجبور شدید برید سراغ دو مسلک اولتون و شما نتونستید یه دلیل عقلی مستقلی بر اجماع اقامه کنید. خودشون ادعا کردن دیگه، تکثر دلیل دیگه. حاجا هر وقت شما مدعات و اون ادعات ادله زیاد باشه و قوی تره دیگه. نه کتاب و سنت مطلقا که رد نشد. نه این آقایو میگفتن ما سه تا راه داریم برای اثبات اجماع، ما میخوایم بگیم راه سوم راه مستقلی نیست، راه سوم هم نیاز داره به یک خود دیگه راه سوم. پس شما فقط دلیلتون بر میدونم، پس دلیلتون بر اجماع چی شد؟ فقط آفرین، بحث علمیه که سه تا طریق نیوردید. پس نه که پس تکثیر دلیل نگید سه تا طریق داریم، این دو تا طریق داریم.
نه من کتاب اون هست از آنه دورد کرد، خب عقل هم برنشت
اون هست رد نکرد، نه عقل و رد بعد میگیم چنین دلیلی هم نیست، دو تا دلت داریم. یه بار الان بحثمون سره این که این طریق مستقلی نشد. میدونم با قرص و رد کردیم و بالختام نقول، در ختام خاتمه میگوییم اذا کانت هذه المسالک از ثلاثه، اگر راه های شما فقط همین ستاره هست، لم تتم لنا ادلتو ادلتون على حجیه الاجماع من اصله من جهت انه اجماع، ادله ای که شما بر اجماع قائم کردید برای ما تمام و تام نیستن. من اصله من جهت انه اجماع، البته اجماع از آن جهت که اجماعه ها نکش به قول معصوم، فلا یظهر للاجماع قیمت من ناحیه کونه حجتا و مصدرا للتشریع الاسلامی، پس ارزشی و قیمتی برای اجماع ظاهر نمی شود از این جهت که بگیم حجته و از این جهت که بگیم اجماع مصدر تشریع اسلامیه. مهما بالغ الناس فی الاعتماد علیه، به این حدی که مردم مبالغه کردن در اعتماد بر ناس، اینجا کنایه از سنی ها، به این حدی که مردم و سنی ها مبالغه کردن، الاعتماد علیه یعنی علی الاجماع، بابا اجماع دیگه ارزشی پیدا نکرد، به ما هو اجماع ها. و انما یصح الاعتماد علی، بنابراین اعتماد علی الاجماع وقتی صحیحه اذا کشف لنا عن قول المعصوم، اگر کشف کرد برای ما قول معصوم، فیکون حین اذن که خبر المتواتر الذي تثبت به سنه، در این هنگام اجماع میشه مثل خبر متواتری که برای ما کشف از سنت میکنه. و سیأتی البحث عن ذلك، که نظریه شیعه در مورد اجماع، پس اجماع به ما و اجماع به در. اما سؤال دوم در مورد موضوع اجماعه. الان ما تا اینجا ثابت کردیم پس اصل الاجماع هر تعریفی که براش قائلی و هر گستره‌ای که براش قائلی دلیلی بر حجیتش نداریم. الان میخواییم فرض ببینیم، فرض کنید اجماع حجت قبول، موضوعش چه اندازه است؟ این قدره، موضوع اجماع شما چه قدره؟ بخونیم. فالذی یصیر ان ظاهر تلک المسالک الثلاثه المتقدمه یقضی بان الحجه انما هو اجماع الامه كلها او جميع المؤمنین بدون استثناء. اونی که به ما میده ظاهر اون مسالک ثلاثه، اگر قبولشون کنیم، آقا رفتیم تو موضوع ها، اگر سراح رو قبول کنیم بگیم سراح دلالت بر حجیت اجماع دارن، لازمه اون سراح اینه که حجت انما هو، حجت چیه؟ اجماع الامه کلها. اون سراح لازمه چی شد؟ این شد که اجماع کل امت اسلامی رو میگیره یا جمیع مؤمنین رو میگیره بدون استثناء. فمتا، پس بریم در مرحله وقوع در واقع. پس ما دو مرحله شد، سؤال اول در مرحله ثبوته، سؤال دوم در مرحله وقوعه. سؤال اول در مرحله امکان الاجماعه، سؤال دوم در مرحله وقوع الاجماع. فرض کنید قبول کنیم اجماع ممکنه، یعنی چنین راهی، الان ببینیم آیا واقع شده یا نه. لازمه اون سرا اینه که اجماع همه امتو شامل بشه. فمتا ما شده واحد من هم، هر وقت یکی از مسلمان ها چی بشه؟ استثناء بشه و نظر مخالف اجماع بده. بله، فمتا ما شد واحد من هم ایکان، یعنی بود چنین شخصی، فلا یتحقق الاجماع الذي قام الدلیل على حجیته، اجماعی که در سؤال قبلی ثابت کردیم و دلیل بر حجیتش اقامه شد، لا یتحقق، تحقق پیدا نمی کنه. فانه مع وجود المخالف و ان کان واحدا، اگر اجماعی شما سنی ها یک مخالف داشته باشه، حتی یک نفر، لا یحصل القطع به حجیت اجماع من عدا، قطع به حجیت اجماع به غیر از این یک نفر حاصل نمیشه. مهما کان شأنه، حتی اگر شأن اجماع رو داشته باشن، لان الاسم علی تقدیر ثبوتها بالادله المتقدمه، چون اون اسمت و دوری از خطایی که با فرض قبول اون ستا دلیل، قبول اون ستا دلیل ثابت کردیم، موضوع اون اسمت چی بود؟ انما تثبت لجمیع الامه، موضوعش جمیع امت بود، لا لبعض امه. اگر یک نفر مخالف پیدا شد، موضوع اون اسمت محقق نمیشه. ولیکن ما توقعوه من ذهابهم الى حجیت الاجماع و هو اثبات شرعیت بیعت ابی بکر لم يحصل لهم. ولی اونی که به قول معروف اون منشأ اجماعی که اینا درست کردن از همون اول و دلیل ذهاب و منشأ رفتن به سمت اجماعشون اثبات شرعیت بیعت ابی بکر بود، ها، در اون اجماع اول این موضوع براشون حاصل، بله، اونی که متوقع بودن براشون حاصل ها نشود. لانه قد ثبت من طریق التواتر مخالفت علی علیه السلام، چون که مخالفت امیر المؤمنین و جماعت کبیرت من بنی هاشم و باقی المسلمین به شکل متواتر در تاریخ ثابت شده که اینها مخالف اجماع اولی هستند، چون اجماع اولی. ولئن التجا اکثرهم بعد ذلك الى البیعه فانه بقی منهم من لم یبایع حتی ما. اگر هم، چون ممکنه یک کسی بگه اینها بالاخره بازم بیعت کردن نهایتا، ولو بازو بالاخره بیعت، حتی اگر قائل بشیم که اکثر اینها بعد از قضیه سقیفه درستی آنه به بیعت به قول معروف پناه بردن و قبول کردن بیعت رو، ولی بقی منهم یکی از مسلمین باقی بود حداقل که لم یبایع، بیعت با ابو بکر رو انجام که حتی ما تکی بود اون سعد ابن عباده، سعد ابن عباده اون قتیل الجنه که برای تو جریانشو گفتن، اون سقیفه مخالفت کرد و اومد بیرون و کشتنش. ولأجل هذه المفارقه بین ادله الاجماع و واقعه الذي ارادوا تصحيحه كثرت الاقوال في هذا الباب. پس ما چی ثابت کردیم؟ یک مفارقه ای و یک فاصله ای بین ادله اجماع، یعنی امکان الاجماع، و وقوع و واقع، واقع یعنی وقوع و وقوع الاجماع. پس آقا جون اگر هم قبول کنیم ادله اجماع تامن، چنین موضوعی در طول تاریخ محقق، شما سنیا یه اجماع برای اون بیارید که درش شاذ نباشه، مخالف، بالاترین اجماعی که شما لافشو میزنید اجماع بیعت ابی بکر که ما میبینیم نه خیلی آدرش مخالفه. پس چون چنین لعجل هاده المفارقه، چون چنین فرقی و چنین فاصله ای، مفارقه یعنی فاصله ای بین ادله اجماع و بین وقوع اجماع هست، الذی ارادو تصحیحه، اون چیزی که واقع شده و خواستن تصحیحش کنن، چون این آقایون مثل طرف شده، قضیه اجماع سنی ها مثل طرفه که گفت یه دکمه ای پیدا کرد رفت براش کتی دو، اینا هم یه چیزی اتفاق افتاد برای توجیهش کلی اصول عقاید باختن، اینجوری بود دیگه، یه دکمه ای پیدا کردن براش کتی دوختن. لذا می فرماید برای اینکه خواستن اونی که خواستن تصحیحش کنن، چون که فاصله بود بین ادله اجماع و واقع، کثرت الاقوال فی هذا الباب لتوجیه، اقوال چی شد؟ بسیار زیاد شد برای توجیه اون واقعی که واقع شد در زمان ابوبکر و ما بعد، که چی گفتن اقوالشون؟ فقال مالک الا ما نسب الیه ان الحجه هو اجماع اهل المدینه فقط. مالک چی گفت؟ گفت نه، اجماع فقط اجماع کیار اهل مدینه. فقال قوم الحجه اجماع اهل الحرمین، کیا باید اجماع کنن؟ اهل الحرمین مکه و مدینه، و المصرین یعنی کوفه و دو شهر، کوفه و بصره، مصر یعنی شهر. و قال قوم المعتبر، نه یه عده گفتن معتبر اجماع اهل حل و عقد، و قال بعضنا المعتبر اجماع الفقهاء الاصولیین خاصه، فقهایی که اصولی هم اصول ظاهرا به همین معنای اصول که قائل به اصول هم، مثلا حالا باید ببینیم اینا دقیقا چیه منظورشون. و قال بعضون الاعتبار به اجماع اکثر المسلمین، بعضی گفتن نه اکثر المسلمین ملاکه، یعنی مثلا فرض کن 80% دموکراسی. واشترط بعض في المجمعين ان يحقق عدد التواتر. بعضی گفتن نه اجماع مثل تواتره. بعضی سنی ها که با منطق آشنا گفتن ها در تواتر مثلا چی بود ملاک؟ الله یجتمع علا، که همین مقدارم در چی ملاکه؟ و قال الاخرون، یه عده دیگه گفتن الاعتبار به اجماع صحابه فقط دون غیرهم ممن جاءوا بعد عصرهم، اجماع صحابه ملاکه، ولی غیر از صحابه کسانی که در عصور بعدی آمده اند اجماعشون ملاک که مانوس بذار الا داود و شیعته، از علمای سنی داود و شیعش یعنی طرفداراش، الا غیر ذلك من الاقوال التي يطول ذكرها المنقوله في جمله من كتب الاصول، و اقوال مختلف دیگه که ما دیگه الان بخوام ذکرش کنیم هم طولانی میشه هم بلا فائده. اگه خواستی که نه الان برش میکنی مراجعه کنید به کتب الاصول. و كل هذه الاقوال تحكمات لا سند لها ولا تمام، این اقوال چی هست؟ زورگویی هست که نه سند دارن و نه دلیل. ولا ترفع القائل من تلك المفارقه الصارخه، و مشکل رو مشکل اون مفارقه ای که صارخه حل کدوم مفارقه؟ مفارقه بالایی که گفتیم بین ادله اجماع و بین وقوع اجماع چی هست؟ خیلی قشنگ بحث کرده آقای مظفران، اومده یه امکان بحث کرده، این ذهن منطقیش ها اینجوری، آدم که ذهنش منطقی باشه قشنگ جدا میکنه، گفته ما اول بیام باتون در مرحله اول در مورد امکان اجماع بحث کنم، در مرحله دوم اگه قبول کردیم فرض کن امکان اجماع، در وقوع اجماع بحث میکنم باتون و ثابت میکنم بین امکان اجماع و وقوع اجماع یک فاصله ای هست، فاصله صارخه یعنی فاصله واضح که داد میزنه، صارخه یعنی داد میزنه، معنی لغویش اینه دیگه. والذي دفع اولئك القائلين بتلك المقالات، و اونی که انگیزه شد، دفع این انگیزه شد برای اون آقایونی که قائلن به این مقالات و به این گفتارها و به این اقوال چی هم؟ اصلا ریشه قضیه چیه؟ همین دکمه، دکمه رو میخواد بگه ها، دکمه، دکمه چی بود آقا که رفتید براش کد دوختی؟ امور وقعت فی تاریخ بیعت الخلفاء، یک همون جریانه. ما هم دکمه داشتیم، ما دکمه نداشتیم، افر یه طور شد اراد و تصحیح ها بالاجماع، اون دکمه رو خواستن تصحیح کنن و توجیه کنن افکار عمومی رو با چی؟ با اجماع. نه ما از همون اول کت بوده، ما هیچ کار نکردیم، اگرم کاری کردیم کت رو دادیم خراب کردیم. قبا بوده هذه هی الجذور الامنة. حاج آقا ببین ما نظامی داریم که الحمدلله ائمه معصومین علیهم السلام برای ما درست کردن که هیچ درش تناقض‌گویی و هیچ کم و کاستی وجود، ممکنه ما بعضی از علمای ما به اون مرحله هم نرسیده باشن، قبول داریم، ما به قول معروف داریم دیگه، سوره قل هو الله احد مال آخر الزمانه، قوم آخرین، قوم آخرون میان و اونا میفهمن چیه. این درسته که پیغمبر داره که این دین من برای کسانیه که معتقد میشن به من، به یه سیاهی بر سفیدی، ببینید، ولی پیغمبر و ائمه معصومین همه رو گفتن در احادیثشون، یعنی شما آیات قرآن رو هم بذاری کنار، احادیث پیغمبر و ائمه معصومین که احادیث عجیب غریبی، من اگر براتون بیارم دید کنم یه سری احادیث که خیلی زیاده، نه یکی دو تا، حاجرا هزاران حدیث وجود داره در رابطه با روال‌های معرفت شناسی ما، که یکی خداشناسی یکی انسان شناسیه، که اصلا مشکلات ما اصلا فقط ما بتونیم اون احادیث رو بفهمیم هنر کردیم، اصلا نیاز نیست چیزی از خودمون اضافه کنیم، ولی اونا نه، در قحطن حاجبا، سنی ها نه سیر اون اینجور نبود، ما سیر اون احمد، یعنی اصلا ماها اتفاقا شیعه به خاطر اینکه حکومت دستش نبود، نظمی نداشت، سیستمی نداشت، اتفاقا بند خدا در یک اوضاع افتضاح گرفتار بود دیگه، همش دست سنی ها بود. حاجا مثلا معاویه که اصلا یه سری وزارت خونه درست کرده بود برای همین کارا، برای همین درست کرده توجیهات. ولی تا شما میبینید که مثلا دولت اموی اومد دخالت کرد و طرفدار اشاعره شد و جبریون و ابو حنیفه کلی در زندان بود دیگه، به دلیل اینکه عقلگرا بود. ابو حنیفه به خاطر عقلگراییش کلی در زندان بود، با اینکه خب میدونستن ضد امام صادق علیه السلام، ولی میدونستن عقلگرایی ولو غلط باز هم اونا فقط اصحاب الحدیث و جبریون رو ترویج میکردن، حکومت دخالت میکرد و الی آخر. اینا تو تاریخ هست، ولی الان من جدای از تاریخ خواهم بگم نه، با وضعیتمون اکبری این مقدار باید بریم یاد بگیریم. الان من نکتم اینه، هذه هي الجذور، این پاراگراف تموم بشه، هذه هي الجذور العميقه للمساله التي اوقعت القائلين بحجيه الاجماع في حيث وبيت لتصحيحه وتوجيهه. ریشه عمیق مساله اینه که توضیح دادیم که باعث شد قائلین به حجیت اجماع رو در یه حیث و بیتی بندازه که برن تصحیح کنن و توجیه کنن این عربیه. و الا فتلک المسالک الثلاثه ان سلمت لا تدل على اكبر من حجیت اجماع الکل. ولی اون مسالک سگانه‌ای که ما توضیح دادیم اگرم قبول کنیم دلالتشون تامه، چی رو ثابت میکنن؟ دلالت نمی کنن بیشتر از حجیت اجماع الکل بدون استثناء، یعنی اون ادله ثلاثه اجماعی رو ثابت می کنن که مخالفی فتخصیص حجیتی به بعض الامه دون بعض بلا مخصص. اگرم آقایون سنی اومدن حجیت این اجماع رو به بعضی از امت تخصیص زدن، این تخصیص بدون مخصص بلا دلیله. نعم المخصص باید لقره تیکه هاشو داشته باشه آقای مدفن. بله مخصص چیه؟ هو الرغبه في اصلاح اصل المذهب والمحافظه عليه على كل حال، رغبت داشتن و برای اصلاح چی؟ اصل مذهب خودشون و محافظت بر مذهب خودشون به هر شکلی که شده. آقایون خواستن از نون خوردن نیفتن و دین و مذهب خودشون رو حفظ کنن، اومدن برای اون دکمه کد دوختن. و الا اگر بخوایم ادلهشون رو نگاه کنیم و ادلهشون رو قبول کنیم، باز هم به قول معروف ادلهشون فتح و تام باشه، در وقوع چنین اجماعی در طول تاریخ ما پیدا نمی کنیم. از اجماع اندل امامیه که بحث اصلی ما هست، اینجا ما بحثای اصلیمون نبود. اجماع اندل امامیه انشالله بحثای اصلی و فقهی ما
درست بدون مطرح شد که اگر که